چند تیپ مشکل داریم. بحث بازار و استانداردهای غربی یک طرف هستش، بحث دیگه یکی بحث تامین مالی خودمون هست. یعنی اگر ما بخوایم سه مؤلفه رو مطرح کنیم، یکیش استاندارد ورودی هستش، حالا بحث برگشت پول هم به کنار، اون هم به کنار هستش، اینکه حالا ارز صادراتی میخواد برگشت داده بشه، این هم باز یه معضل بر سر صادرکننده ما هست که صادرکننده ما الان چند سال درگیر این ارز حاصل از صادرات هستش، این هم باز یه مشکل هست، نمیتونیم بندازیم به عهده غربی ها. و نکته بعدی، الان فرایند صدور یک محصول از کشور، حضرت عالی میدونید که چقدر طولانی هست. یعنی اگر یک صادرکننده محصول مرغوبی پیدا کنه، مطابق با استاندارد بخواد پیدا بکنه، وارد پروسه، یعنی مرحله و عملیات صادرات بشه، همون فراینده به نحوی وقت تلف میکنه که این محصولش یا از بین میره یا موعد تحویلش از دست رفته. این هم باز موضوع دیگه‌ای هست. جناب شریعتی، هم درباره فرمایشات جناب علیزاده و هم نکاتی که میخواهید بر مطرح کنید در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. خدمت عرض هم ببینید، همونطور که از اتالیا هم اشاره کردین، آقای مهمان عزیزمون هم اشاره کردن، ما یه فراینده که زنجیره های ارزشه که باید مباحثش یکی یکی بررسی بشه، ما نمیتونیم با یه فرمان اینو حلش کنیم. اونتا یه نکته فقط داره، بالا ما منفی صحبت نکنیم، نکته مثبتش هم این هستش که ما توی این زنجیره مشکلی که حالا سالای قبل داشتیم، خصوصا دو سال قبل در خصوص برگشت ارز صادراتی و اینها، الان تحصیلگری که سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی راجع به این مهم کرده، این مسئله مقداری، حالا این قسمتی که کارشون کاری از دست برمی اومده، یه مقداری تحصیلگری شده که خوبه. ولی اون عرض اولا بحث استانداردها، دو تا نکته است. یکی که خب استاندارد اون واقعا سختگیرانه هست، یه مشکلی
این سختگیرانه برای همه است یا فقط برای ما؟ یعنی اون محصولی که از کالیفرنیا هم میرسه با همون سختگیری داره میرسه؟
نه، همین رو میخوام عرض کنم. اون که مغرضانه، حالا بحث مغرضانش حالا مطرح شد، اینو نمیتونیم بگیم اصلا مغرضانه نیست در اونجایی که به حال میگم ما هم دموکراسی داریم. بله، مقداری
اگر مغرضانه هست و شما هم همراه هستید با آقای علیزاده، خب راست میگن آقای علیزاده، چرا مقصدتون عوض نمیکنید؟ چرا میفرستید اروپا؟
خب این نکته داخله، میگه مقداری، میگه مقداری مغرضانه است، اما یه درصدش، این همیشه باید به علت ها کار نشه
که نه آقای دکتر، جناب شریعتی ببینید، وقتی که ما
یه نکته بگم، ببخشید،
من همینجا رد نشیم از همین. ببینید، اگر من میخوام وارد در مثلا همین سازمان صدا و سیما، من میخوام وارد در سازمان صدا و سیما بشم، یا آفیش شده یا کارت ورود دارم، نمیتونیم بگیم اون کسی که دم در نشسته مغرضانه به من نگاه میکنه، من با اینکه کارت دارم راهم نمیده. الان بازار اروپایی یا استاندارد داره مغرضانه رفتار میکنه، فرمایش آقای علیزاده درسته، پس ما بریم بازارمون رو عوض کنیم. اگه نه، استانداردش استاندارد خشک و محکمیه، خب بریم استانداردمون رو به دست بیاریم. کدوم از ایناست؟
ببینید، خب اول که اروپا که یک کشور نیست بگیم باشه، ببین مثلا میگه اگه تو 100 کیس که بررسی میشه، شاید در حالت مساوی اگر مثلا باشه، ما شانس موفقیتمون از کشور مثلا ترکیه و آمریکا کمتره در شرایط برابر. این یه درصدی، همش نیست بگیم به هر حال اونجا نابرابریه، نه، درصدی شانسمون کمتره. نکته ریشش اینه، ما تو سالهای گذشته متاسفانه، باز یه بار دیگه این بگیم، این ارز 4200 که اومد در کار، به بحث سموم هم رسید. ما سود، حالا من کلی میخوام، نمیخوام گناه کسی بشورم، متاسفانه یه مقداری هم عزیزانی که تو این به این به حال کشاورزی زنجیره ارزشی از مزرعه تا سفره میگن، کسانی که در واردات سموم ما تعلق کار میکردن، متاسفانه یه مقداری از اینا هم بحث مغرضانه اینه. سمومی که ما وارد کردیم سموم بیکیفیتی بود که متاسفانه اثرش رو روی کالاها خوستم پستم گذاشت. یعنی اینها، این رد شدن ما در استانداردها، یه مقداریش هم تقصیر خودمون بود، به خاطر این بود. این مطلب دیگه هم، این بحث کلانیه، شما میتونید چند تا برنامه راجعش بذارید. این که ما بخوایم راجع به مقاصد کالاهای صادراتی بیایم توش تغییر بدیم، این میشه مصداق بازارسازی. بازارسازی و مطابقت با فرهنگ یا فرهنگ مصرف یا ذائقه مردم یک کشوری، یه کار بسیار هزینه بری که از مایی که پیاده نظام صادراتیم و به قول معروف، به قول آقای حضرت رئیسی گفتن، ما دورزنندگان، سربازان دورزنده تحریمیم تو این روزا، ماها توانایی مالی و کاریش که بخوایم بریم تو یه جایی بازار بسازیم، حضور پیدا کنیم و نداریم. به هر حال این بازار، یه بازار ذاتی 50 ساله.
این پیدا کردن بازار امر متوقفی نیست که بگیم حالا که اینطور شد داریم این کارو انجام میدیم. یک تاجر وظیفه‌اش اینه که هر لحظه بازار رو رصد کنه، ببینه در کجا امکان ورود داره. یعنی اینطور نیست بگی در یه جا با صد مواجه بشه بره تحقیق کنه. بخش تحقیق توسعه
اون که هست، منتها یه نکته‌ای هست، اینه که شما دارید راجع به اون درجه اهمیت و وزن کالایی صحبت میکنی
و, و البته مزیت هایی که میتونه یک بازار داشته باشه،
حجم داره صادرات میشه و جزو کالاهای تاپ به قول اروپایی تاپ تنس غیر نفتی ما هست داره میره. این تغییر دستینیشن صادراتی یا مقصد صادراتیش به این راحتی نیست که ما یا زوم کنیم از مثل شما نیا کنید تو بحث نفتی هم اینه، مثلا چرا کشورها به نفت کشورها وابسته میشن؟ بخاطر اینکه تنظیمات پالایشگاهی و کار و تنظیماتشون بحث نفت کشور، اینجوری نیست که صبح مثلا از ایران میخره بده بره از مثلا یه جای دیگه بخره، تغییر این سخته. حالا این هم همون نکته تخصصیه، کار خوبیه، بله ما باید همیشه رصد کنیم و تجار ما تو همه نمایشگاه
میکنن تجار ما همیشه دارن میکنن این کارو،
کارو بخواد اون بازار جدید یهو بیاد جایگزین بشه، بگیم با اوکی اروپا اما خرید نمیکنه، ما فردا میریم به چینیا پسته میدیم، نه این اتفاق یه شبه نمیافت.
جناب علیزاده در خدمت شما هستیم.
بله ببینید، من اون بالاخره بررسی هایی که داشتم و مجموعاً بالاخره ما یک وضعیتی رو به لحاظ سیاسی در عالم داریم. شما میبینید هر روز تحریم های جدید اتحادیه اروپا، اینو شما داشته باشید، انواع و اقسام تحریم ها در پتروشیمی ما، در نفت ما، اما اونجایی که نیاز دارن مثل مثلا گاز دنبال میکنن، اونم باز نامردانه، یعنی نه اینکه با من یک برابر بیان با ما صحبت کنن، یعنی ما اگر دست دادیم به یه اروپایی باید انگشتمونو بشماریم که یه وقت ندزدیده باشد. این حقیقتیه که الان هست. حالا یکی میگه این غلطه، یکی میگه درسته، اون جای بحثش یه جای دیگری است. این مطلب وقتی هست ما باید راهبرد خودمون و استراتژی خودمون رو در بحث محصولات کشاورزی به نظرم میاد تجدید نظر باید بکنیم. ما باید دنبال بازارهای هدف جدید بگردیم. فرمایش های شریعتی عزیز درسته، این کار یک شبه نمی شود، اما به نظر میاد در اون رده ای که باید این تصمیمات رو گرفت بگیرن، آرام آرام طی یک برنامه چند ساله ما بازارهامون رو واقعا تغییر بدیم. یعنی پسته ای که ما الان داریم در داخل کشور و عزیزان ما دارن تولید میکنن به اصطلاح تو این قضایا، از مرغوب ترین پسته های جهانه، نه فقط تو بحث ایران. اما میبینید با چه موانع این عزیزان ما روبرو میشن. این یه مطلب کلی. یه مطلبی هم که باز آیه شریعتی فرمودن، ببینید بحث زنجیره ارزش مطلب درسته، ما تا الان یک جریانی رو داشتیم عمدتا نظام وارداتی بود و صادرکننده ها بندگان خدا یه عده‌ای بودن که واقعا در مظلومیت بودن. یک تغییراتی ایجاد شده، اما تا برسیم به اون نقطه مطلوب فاصله داریم. اما زنجیره ارزش یه چیزی نیست که یک شبه یا حتی چند ماه بشه تغییرش داد. این اصل اگر پذیرفته بشود، من یقین دارم که وقتی برنامه ریزی بکنیم با چند سال دیگه میتوانیم هم پستمون رو رونق بیشتر بدیم، هم مشکلات درونمون رو حل کنیم، هم بازارهای هدف مطمئنی رو داشته باشیم که این مشکلاتی که صادرکنندگان عزیز ما الان بعضن مواجه باش میشن دیگه نداشته باشن. من میخوام عرض بکنم که عالم فقط اروپا نیست، این اصل رو بپذیریم و بعد هم بر همین اساس برنامه‌های جدید خودمون رو بریم.
سپاسگزارم، متشکرم جناب شریعتی. جناب علیزاده ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، آرزوی موفقیت داریم.
همچنین خدا حافظ.
متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای شریعتی سپاسگزارم، متشکرم.
لباسی خدا.
ممنونم، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صحبتون بخیر باشه. برای من شخصا و برای خیلی از بچه‌ها، برای بچه‌های صبح گفتگو به ویژه فرادخان دهنوی، اینطور که اذعان می‌کنیم و اعلام می‌کنیم، هیچ چیزی در این اول صبح جذاب‌تر و شنیدنی‌تر از صحبت درباره کتاب نیستش. می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای شهاب دارابیان و ببینیم امروز برای ما چه کتابی رو انتخاب کردن. آقای دارابیان سلام.
بر حسب اینکه نشستیم، خدا را از راه بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مردم شریف ایران. در خدمتتون هستم.
متشکرم. سپاسگزارم از شما. بفرمایید که امروز چه انتخاب کردید برای ما؟
امروز رفتیم سراغ یکی از مجموعه داستان‌هایی که در سال‌های اخیر منتشر شده و این سخن جزء مجموعه داستان‌های خوب هست. فکر میکنم انتشار سالش بذارید من درمیش رو بهتون بگم. اسمشون جلومه برمیگرده به سال 95، یعنی مجموعه خانه کوچک ما اثر داریوش احمدی. این کتاب یکی از مجموعه داستانهای خوبی است که توی این چند سال منتشر شده. از 12 تا داستان کوتاه تشکیل شده و جالبه که نویسندش با اینکه سن و سال داره، مثلا فکر میکنم دوروبر 65 سال سن داشته باشه، اما اولین کتابی هست که منتشر کرده. یه پیامی داره تو این اتفاق و اینه که داریوش احمدی با این کتاب تونست جایزه های زیادی رو به دست بیاره، مثل جایزه جلال آل احمد، مثل جایزه عبد اقلیم و و و جایزه های مختلف. یه پیامی در این کتاب داره و اون اینه که اینقدر عجله نداشته باشن دوستان برای چاپ کتاب. من میبینم دوست عزیزی 3 تا رمان میخونه و بعد به فکر چاپ کتاب میفته، یا عزیزی میره یه دوره 1 ماهه آموزش داستان نویسی شرکت میکنه و بعد خیلی علاقمنده که به سرعت حالا اون چیزی که تو ذهنش اومده رو بنویسه و چاپ کنه. اما داریوش احمدی فکر میکنم تا 50 سالگی کتابی چاپ نمیکنه، اما وقتی چاپ میکنه یه کتاب بسیار درجه یکی میشه مثل این کتاب و میتونه با اولین کتاب اتفاقات خوبی را رقم بزنه. اما 12 ویژگی کتاب بگیم، 12 داستان داریم که 12 داستان یک تلاشی هست بین وهم و خیال و واقعیت. یعنی شما در خط خط با اینکه روایت‌های خطی هست، اما هرچی کلو میرید یک فاصله یا میبینید یک دوگانگی رو میبینید بین وهم، خیال و واقعیت و نمیدونید که کجا وایساده این نویسنده و همین میخواد بازی بده. موقعیت مکانیش چون نویسنده خودش جنوبی هست، اکثر داستانها در جنوب کشور رخ میده و دو دست مخاطب داره داستان و دو گروه هستن، یک روشن فکران و دو کارگران. با این که در نگارش کتاب ها میبینیم که خیلی به زبان روشنفکران حرف میزنه، اما نکته مهمی که وجود داره اینه که واقعا دقدقه قشر کارگر رو هم داره و ما توی اثر میبینیم که بیشتر از زبان روشنفکران به بیان دقدقه کارگران میپردازه. اما نکته دیگه ای که در مورد این کتاب باید بگیم اینه که این کتاب مجموعه داستان هست و اتفاق ویژه‌ای که طی سال‌های اخیر افتاده، من فکر می‌کنم در ادبیات ما مجموعه داستان‌های بسیار خوبی طی سال‌های گذشته چاپ شده و از نکات قوت ادبیات ماست. واقعا بعضی موقع سوال میشه که چرا مثلا در منطقه خودمون ادبیات عرب داره خونده میشه، ادبیات ترکیه داره خونده میشه، ادبیات کردستان داره خونده میشه، اما شاید کمتر به ادبیات فارسی پرداخته شده و جهانی شده. اما اگر بریم آثارمون رو مقایسه کنیم، حالا شاید در زمینه رمان اختلافاتی وجود داشته باشه، یه ذره ویژگی‌های شاید محیطی اونها بهتر باشه، بیشتر به بومی‌گرایی پرداخته باشن، در اثرشون بومی‌گرایی جدی گرفته باشن و به همین دلیل خونده باشن، اما ما واقعا تو حوزه مجموعه داستان هیچ چیزی از دنیا کم نذاریم و مجموعه داستان‌های خودمون رو که می‌خونیم، مثلا همین خانه کوچک ما رو که می‌خونیم، اگر بخوایم مقایسهش کنیم با بهترین مجموعه داستانی که منتشر شده، میبینیم که شاید یه سر و گردن هم بالاتر باشیم. پیشنهاد من برای دوستان برای امروز مجموعه داستان خانه کوچک ما اثر داریوش احمدی که تونسته جایزه بسیار زیادی را هم کسب کنه، 176 تا فرمان فکر کنم که کتابخون باشین یک یا دو روز وقتتون رو بگیره، و اگر برای تفریح بخواین بخونید میتونه کتاب خوبی برای 4-5 روز آیندهتون باشه. خیلی از شما سپاسگزارم. اگر نکته‌ای وجود داره من در خدمتتونم.
متشکرم. این بحث کتاب انقدر جذاب هست، هر نکته‌ای که شما می‌فرمایید خیلی من وسوسه میشم که راجبش ادامه بدیم، منتها خب چون معرفی کتاب هست میذاریم سر یه فرصت مناسب یا یه بخش مناسب. این که چرا مثلا نویسنده یه ترکی کتاب ترک تو کشور ما میتونه کتابش فروش بره و فروش خوبی هم داشته باشه، این شاید مؤلفه هاش قابل طرح و بحث باشه که یک دلایلی هست که اونها موفق شدن.
بله،
بله. ولی در کشور خودمون تیراژ ها رو من یک بار داشتم کتابی می‌خریدم همین چند روز گذشته، من با تیراژ مثلا 500 مواجه شدم. این 500 اصلا برای من شوک بود. ما
الان دیگه نداریم تیراژ 500، الان تیراژ روی 200 تا 300 هستن و
این درد، این خیلی من
متاسفانه
خیلی وحشتناک.
زمانی تیراژ 5000 تایی داشتیم، ما الان
کمترینش 5000 بود، یعنی تیراژ مثلا 40000
بود. بعد چاپ می‌شد و بعد زینک چاپ می‌کردن.
الان دیگه من این خورده راجب این چاپ چندم هم حالا بعدم دوچار وهم و خیال میشم که این چاپ چندم با چه تیراژی هستش. قدیم
چه تیراژی؟ شما با چاپ 200 یا 300 حساب کنید.
متشکرم از شما داراویان. تا فردا، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. یا علی.
رسانه ها و خبرگزاری ها یک خبر خیلی خاصی داشتیم، خبری داشتیم که در همه دنیا ظاهراً بازخورد داشته و اون هم بحث رصدخانه ملی ایران و تلسکوپ ساخت دانشمندان ایرانی هست. میخوایم هم صحبت بشیم بدون هیچ مقدمه. من هیچ مقدمه ارز نمی کنم، بریم سراغ میهمان ارجمند متخصصمون که با افتخار در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر خسرو شاهی. سلام.
سلام تو، شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. این خبری که خوندم براتون خیلی مختصر، تلسکوپ ساخت دانشمندان ایرانی و حیرت انگیز بودنش و بازخوردش در رسانه ها، درباره این بفرمایید که چطور به اینجا رسیدیم، که این اتفاق افتاد و چطور به بازخوردهاش باید بپردازیم.
بله، خواهش می‌کنم. پروژه رصدخانه ملی ایران تقریبا 20 سال پیش آغاز شده و نخستین اقداماتی که براش انجام گرفته مکانیابی بوده که ما رو به قله 3600 متری گرگش رسونده. در بین سالهای 1387 تا 1391 کار طراحی مفهومی تلسکوپ انجام گرفته، بعد از اون در طول 2-3 سال کار طراحی جزئی و در نهایت کار ساخت از سال 1396 آغاز شده. پروژه رصدخانه ملی با هدف در واقع دستیابی محققان کشور یا داشتن دسترسی به یک تلسکوپ کلاس متوسط یا کلاس 4 متر است که حالا در به خود به طور ویژه در مورد تلسکوپ ما این قطر 3.4 متر در نهایت تعیین شده. این قطر آینه اصلی تلسکوپ هست که یه مشخصه خیلی بارز هست برای هر تلسکوپ اپتیکی در این مقیاس. طراحی از پایه در کشور شروع شده، البته متخصصین خارجی مشارکت داشتن در به خصوص در مراحل طراحی مفهومی، چون که هیچ نمونه یا در واقع مثالی از این تلسکوپ نداشتیم که بخوایم از روش الگو برداری بکنیم. و اساسا هم در دنیای تلسکوپ های کسی نمیاد تلسکوپ رو کپی کنه از یک تلسکوپ برای
یعنی جایی. توش مهندسی معکوس وجود نداره.
خیر، در واقع چنین چیزی وجود نداره. دانش در واقع ساخت تلسکوپ یه مقدار در لیترچر وجود داره، در منابع به صورت اطلاعاتی، ولی این عمدتا با گفتگو و با در واقع درک این هست که اصلا تلسکوپ چجوری باید فانکشن بکنه. همه از تلسکوپ آینه هاشو معمولا در نظر میگیرن، ولی تلسکوپ یک سازه مکانیکی پیچیده و همینطور یک مجموعه بسیار پیچیده کنترلی داره، چون که باید اجرام آسمانی با دقت خیلی بالا تقریبا 1/10 ثانیه قوسی در آسمان رهگیری بشن، یعنی 1/36000 درجه، و این عدد بسیار بسیار کوچکی از مقدار بسیار بسیار ریزی هست که معمولا هیچ جای دیگه چنین کاربردی وجود نداره. بنابراین همین تلسکوپ ها رو خیلی پیچیده میکنه، ضمن این که بایستی در حضور جریان باد این اتفاق بیفته، یعنی سیستم کنترلی تلسکوپ همیشه باید بتونه یک رهگیری کامل رو انجام بده و جرم نجومی رو گم نکنه، برای اینکه یا جابجا نشه، برای اینکه هر جابجایی یک به اصطلاح یک دهم ثانیه قصری هم میتونه میلیون به اصطلاح ده ها سال نوری، صد ها سال نوری در کیهان معنی داشته باشه. اپتیک تلسکوپ هم باز بسیار پیچیده هست، به خاطر اینکه ما داریم راجع به آینه های بزرگ صحبت میکنیم، 3.4 متر با وزن خیلی بالا، مثلا 4 تن، که با صافی سطح بسیار بالایی، یعنی حدود 1 نانومتر در واقع صیقل داده شدن. بنابراین آوردن اینها و به اصطلاح تجمیع اونها در یک سیستم مکانیکی، اپتیکی و کنترلی کاریست که هیچ وقت در کشور انجام نگرفته بوده. اولین ها در این پروژه خیلی زیاد هست، ضمن این که خب تلسکوپ نیاز به یه گنبد خیلی پیچیده و مدرن داره و گنبد ما واقعا شایسته و بارزه. الان که به شکل نهاییش نگاه میکنیم، این رو در رده بهترین گنبدهایی میبینیم که در دنیا در یکی دو دهه گذشته ساخته شدن. علاوه بر اون، خب سامانه لایه نشانی رو داریم، شیشه هایی که در واقع ما خریداری کردیم و بسیار صیقل داده شدن، اینها باید تبدیل به آینه می شدن. این در یک فرایند خلأ بالا انجام می گیره، باز این سامانه در کشور وجود نداشته، نمونش یا مقیاسش هم وجود نبوده و انجام اینها، ساخت اینها، تکمیل و در نهایت راه اندازی تلسکوپ و ثبت اولین نور که چند هفته پیش اتفاق افتاد، همه اینها بسیار بسیار برجسته است از نظر فناوری.
سپاسگزارم از شما، متشکرم جناب دکتر خسروشاهی، آرزوی موفقیت داریم، ممنونم از توضیحاتتون و تبریک میگیم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
می‌خوایم درباره یه خبر خوب صحبت بکنیم و البته درباره شرایطش، درباره بهره‌مندی از صندوق ضمانت وام اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار. و میهمان ارجمند ما سرکار خانم دکتر فاطمه قاسم‌پور، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
سپاسگزارم. خانم دکتر، ما وقتی که درباره زنان سرپرست خانوار صحبت میکنیم، درباره اشتغال زاییشون صحبت میکنیم، یکی از الزاماتی که دیر زمانی مقفول بود و بهش نپرداخته بودیم، بحث صندوق ضمانت وام اشتغال زایی بود. بفرمایید که الان آیا این موضوع که مطرح شده، آیا شرایطش هم که اعلام شده تو رسانه‌ها در دسترس هست، الان این موضوع به هر حال این خان برداشته شده از پیش پای زنان سرپرست خانوار، یا اینکه نه این هم خودش یک گرهی است که باز شدنش مستلزم یک سری راهکارها و مدیریت‌ها و ارتباطات است؟
عرض کنم خدمت شما، خب برای بحث تضامین وام‌های اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار چند تا اقدام صورت گرفته که این اقداماتی که صورت گرفته یه مقداری مسیر رو انشالله تسهیل میکنه. اولین اقدام در بودجه 1401 به سازمان بهزیستی و کمیته امداد اجازه داده شده که در واقع یه صندوق تضامینی ایجاد کنند. یه صندوق ضمانتی هم قبل از این کمیته امداد داشت که در امسال بودجه این صندوق توسعه پیدا کرد که علاوه بر در واقع افراد مستمری بگیر، به دهک‌های افرادی که در واقع در دهک‌های 1 تا 5 درآمدی کشور هستند، به اینها هم در واقع این ضمانت‌ها داده بشه علاوه بر وام‌های اشتغال زایی. خب این یه فرصتی هستش که در واقع هم سازمان بهزیستی هم کمیته امداد برای توسعه در واقع تضامین وام‌های مستمری بیگیرانشون و افرادی که در دهک‌های 1 تا 5 هستند، این فرصت رو توسعه بدن که اتفاقی هستش که افتاده. بس البته مهمتر از این اتفاقی بودش که معاونت زنان با در واقع صندوق توسعه تعاون انجام دادن. معاونت زنان در ستاد ملی زن و خانواده مصوبه‌ای رو داشت که در صندوق توسعه تعاون یکی از کارویژه‌های دیگرش رو هم بحث ضمانت وام‌های زنان سرپرست خانوار قرار بده که این الحمدلله اجرایی شده و با در واقع پیگیری که معاونت زنان داشت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، الان یک در واقع صندوقی در این زمینه ایجاد شده. البته اون صندوق قبلی در واقع توسعه داده شده که به طور ویژه وام های زنان سرپرست خانوار رو انشاءالله ضمانت بکنه.
همین وامی که تا سقف 1 میلیارد ریال هست که هیئت دولت تصویب کرد،
وام استقلال زایی تبصره 16 بودجه که بله میزانش به این ترتیب هست
که سقفش تا 1 میلیارد ریال هست و پشتوانش باید ضمانتی باشه که حالا ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون مثلا میخواد
بله یه سازوکاری اون صندوق داره که حالا با یه شرایطی به جای اینکه فرد خودش ضمانت انجام بده، اون صندوق این ضمانت رو انجام بده. حالا با در واقع سازوکارهای اجرایی آیین‌نامه‌ای که الان اون صندوق بین متفاهم و تفاهم‌نامه‌ای که بین معاونت زنان و ارزم به خدمت شما صندوق توسعه تعاون بوده، این نحوه اجرا شدن این رو هم من میدونم در رسانه‌ها اعلام کردن و البته جزئیات دقیق ترش و نحوه ارتباط با این صندوق رو معاونت زنان باید اعلام بکنه، ولی بحثی که وجود داره این هستش که این گام اولیش رو معاونت زنان برداشته.
من یه خبری داشتم نگاه میکردم، مال دیروز بود، 1/8/1401، که معاونت زنان ریاست جمهوری شرایط بهره‌مندی از صندوق ضمانت وام اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار را اعلام کرد به این قرار که یک، اول اینکه در دهک‌های 1 تا 5 درآمدی باشه که فرمودید شما، توسط دستگاه‌ها و نهادهای تسهیلگر اشتغال خرد نظیر ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان یا نهادهای مشابه به بانک معرفی بشن و از طرفی ناتوان باشن در معرفی زامن به بانک. اینا خب شرایطی که نشون میده یک تسهیل هایی صورت گرفته برای اینکه زنان بتونن انجام بدن، اما برای اینکه اون به یه احصایی بشه که این طرح مفیدی هست، طرح اشتغال زایی هست، یعنی آیا این هم براش نهادی هست؟ آیا کمیسیون به این موضوع ورود کرده اصالتا یا خیر؟
قاعدتاً همون چیزی که در تبصره بودجه 1401 قرار داده شده که به دو مجموعه‌ای که نهادهای حمایتی در این موضوع هستند اجازه داده شده که این صندوق رو ایجاد بکنن. چه این کاری که معاونت زنان داره انجام میده، همه اینها هم نیاز به این داره که یک پایش و اثر بخشی نسبت بهش اتفاق بیفته و اگر احیانا حالا بعد از اینکه وارد عرصه اجرا شد نکاتی یا مواردی داشته باشه اصلاحات اتفاق بیفته و این کار نظارتی رو مجلس انجام خواهد داد. و علاوه بر این توسعه در واقع این خدمت هستش، چون اون چیزی که الان داره اتفاق میفته قاعدتا باید توسعه پیدا بکنه و شمول بیشتری پیدا بکنه و زنان سرپرست خانوار بیشتری بتونن ازش بهره مند بشن. این در دستور کار مجلس هست، چون یکی از بحثایی که در واقع احسا شده در زمینه بحث اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار همین بحث تضامین هستش که یک بخشیش باید از توسعه در واقع این صندوق اتفاق بیفته، یک بخشی از خود سبک های اشتغال زایی که الان در موضوع زنان سرپرست خانوار داره دنبال میشه. خب قاعدتا اینها باید بتونه این بخش تضامین رو انشالله جبران بکنه، چون یکی از مسائل جدی زنان سرپرست خانوار و این قشر عزیز ما هست.
متشکرم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح بخیر میگیم، آرزوی موفقیت دارید،
سلامت باشید، بزرگوارید شما،
خدا نگهدار،
خدا حافظ.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر علیرضا شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. مثل همیشه آقای دکتر شهبازی یکی از افراد و یکی از بزرگوارانی هستند که هم متخصص هستند، صاحب نظر هستند، در مجلس پیگیر امور هستند و همیشه هم